خط چند گزارش و مصاحبه این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا. انتقاد سازمان ملل متحد از اعدام یک شخص در ملأ عام توسط طالبان. یونما گفته است که اعدام در ملأ عام مخالف تعهدات بین المللی افغانستان در پیوند بر رعایت موازین حقوق بشر است و باید متوقف شود. یک مقام پیشین آمریکایی میگوید که حکومت آینده آمریکا با رهبری ترامپ منتقد سیاست های طالبان خواهد بود، اما دست به اقدام نظامی علیه این گروه نخواهد زد. و سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که اسرائیل با کوچ دادن اجباری فلسطینیان در غزه مرتکب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت شده است. سلام، با سرویس خبری امروز پنجشنبه 14 نوامبر 2024 میلادی به میزبانی من سحر عظیمی خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و ساتلایت صدای آمریکا نیز به نشر می‌رسد. ادامه اعدام ها توسط طالبان در افغانستان واکنش های سازمان ملل متحد را برانگیخته است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما خواستار توقف اعدام های علنی توسط طالبان شد. در این حال آگاهان علم اسلامی میگویند روند عدالت در اجرای قصاص و حدود در افغانستان مراد نمی شود و این نگران کننده است. توجه کنید به گزارشی در این مورد از فوزیه احسان.
ریچارد بنت ناوقت روز چهارشنبه 23 عقرب تطبیق حکم قصاص بر یک مرد توسط طالبان در پکتیا را نکوهش کرده و آن را مجازات های ظالمانه خوانده و خواستار توقف آن شده است.
اعدام وحشتناک امروز در معذر عام در یک استادیوم ورزشی در شهر گردیز افغانستان و همچنین دیگر مجازات بدنی و اعدام هایی که توسط طالبان انجام شده است را محکوم می کنم. از طالبان می خواهم که این مجازات ظالمانه را که نقض آشکار حقوق بشر است فوراً متوقف کنند.
محکمه عالی حکومت طالبان روز چهارشنبه 23 عقرب گفت که به دنبال فیصله این محکمه و تایید هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه، حکم اعدام بر یک نفر در ولایت پکتیا در محضر عام تطبیق شده است. این اداره حکومت طالبان با نشر خبرنامه افزوده که فرد اعدام شده محمد عیاض فرزند حکیم خان باشنده اصلی ولسوالی میرزکه ولایت پکتیا بود. محکمه عالی طالبان مدعی شده که فرد مقتول شخصی به نام حبیب الله باشنده این ولایت را با ضربه گلوله کشته بود. در واکنش به این قضیه هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما نیز واکنش نشان داده و با نشر پیام‌های از اعدام‌های علنی توسط طالبان انتقاد کرده و آن را خلاف تعهدات حقوق بین المللی افغانستان خوانده و خواستار تعلیق فوری همه اعدام‌ها شده است.
امروز یک اعدام در ولایت پکتیا اجرا شد. قصاص هایی که در معذر عام رخ داده است خلاف تعهدات حقوق بین المللی افغانستان بوده و باید متوقف شود.
یونما تاکید کرده که آنان خواستار احترام بر روند دادرسی عادلانه و محاکمه منصفانه هستند. آگاهان علوم اسلامی و سیاسی میگویند در حکم قصاص در شریعت روند رسیدگی کامل به قضیه یا دعوا، فراهم بودن بستر دفاع از متهم و رعایت عدالت در قضیه اهمیت زیاد دارد که در محاکم طالبان کمتر به آن توجه می شود.
بحث اینجا هست که طالبان در محاکمشان چگونه شکلیات رسیدگی به یک دعوای رعایت میکنن و چقدر احکام صادره در محاکم طالبان مبتنی بر اصل عدالت شرعی، دینی و حقوقی استوار هست. بس اینجا هست که بدبختانه در حاکمیت طالبان بستر دفاع برای متهم نه از طریق خودش و نه هم از طریق وکلای مدافعی که از متهم دفاع بکنن وجود نداره.
این ششمین اعدام در محضر عام از زمان بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان است و طالبان میگویند که این مجازات را بر اساس آموزش‌های شریعت اسلامی اجرا می‌کنند. بر اساس آمار استره محکمه طالبان تنها در ماه اکتبر نزدیک به 100 تن به شمول زنان به دلیل ارتکاب آنچی جرایم غیر اخلاقی خوانده شده در محضر عام دور زده شدند و شماری از آنان به خاطر ارتکاب چنین جرایم از 6 ماه تا 2 سال به زندان محکوم شدند. فوزیه احسان، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
در کنفرانس تحقیقاتی که به خاطر بررسی جنبه‌های مختلف خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و میزبانی انستیتوت امنیت جهانی و ملی دانشگاه فلوریدای جنوبی برگزار شده بود، چهره‌های سرشناس آمریکایی افغان در مورد عدم تطبیق کامل توافقنامه دوحه و سیاست‌های طالبان به ویژه در قبال زنان به بحث گرفتند. رویا زمانی این نشست را دنبال کرده و گزارش تهیه کرده که با هم می‌بینیم.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان میگوید که با انتخاب مجدد دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امیدوار است که زمینه تطبیق کامل توافقنامه دوحه مهیا شود. آقای خلیلزاد که در نشست انستیتوت امنیت جهانی و ملی دانشگاه فلوریدای جنوبی صحبت میکرد، بار ملامتی عدم تطبیق کامل این توافقنامه را بر دوش چهره های سیاسی حکومت قبل، طالبان و نخبه های سیاسی افغان انداخت.
President Ghani did not like one key part of the Doha.
President Jamur Ghani yak yo do roz pesh az suqut Kabul ba in mawdu' muwafaqat kard. Harchand ta on zaman sharayit ba shiddat taghyir karde bud.
آقای خلیلزاد همچنان افزود که طالبان اعلام کردند که یک هیئت ارشد از کابل به دوحه بیاید تا پیرامون تشکیل حکومت جدید توافق کنند. اما حبیبه سرابی، عضو مذاکره کننده حکومت افغانستان با طالبان، از بی‌اعتنایی هیئت این گروه در جریان مذاکرات دوحه با اعضای هیئت حکومت پیشین افغانستان یادآوری کرد.
همانطور که آقای خلیلزاد یاد کرد که حکومت افغانستان بخشی از مذاکره نبود، درست است. ما به عنوان تیم مذاکره کننده صحبت نمی کردیم. ما این گونه پیش می رفتیم. ما مطابق توافقنامه دوحه پیش نرفتیم، زیرا ما بخشان نبودیم. طالبان با این مفکوره بودند که آمریکا و ناتو را شکست دادند. از این رو طالبان به ما اعتنایی نداشتند.
از سوی هم جنرال فرانک مکنزی، فرمانده پیشین فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا سنتکام، در مورد اشتباهات استراتژیکی ایالات متحده آمریکا در مبارزه با داعش افغانی در افغانستان صحبت کرد.
I would argue some of the things we did at the beginning.
استدلال من این است که برخی از کارهایی را که در ابتدا انجام دادیم، مانند ایجاد نحوه دولتی که احتمالاً برای آن کشور مناسب نبود، ما نتوانستیم که واقعیت‌های سنتی شدید این کشور را درک کنیم. افغانستان کشوری است که ظرفیت حکومتداری را دارد، اما نه به سبک غربی. ما تلاش داشتیم تا یک چارچوب غربی را بر آنان تحمیل کنیم که افغانها متمایل به پذیرشان نبودند. اینها اشتباهاتی بود که از آغاز صورت گرفت.
در این نشست متن کتبی سخنرانی حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، نیز به خوانش گرفته شد که در آن آقای کرزی ابراز امیدواری کرد که راه اندازی همچون نشست ها بر بهبود روابط میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا بینجامد. شایان ذکر است که آنچه همه سخنرانان این نشست بر آن توافق نظر داشتند، توجه بیشتر و جدی جامعه جهانی بر بهبود وضعیت حقوق بشر به ویژه زنان و دختران در افغانستان بود. طالبان تا زمان تهیه این گزارش در مورد این نشست ابراز نظر نکردند، اما در گذشته همواره برگزاری همچون نشست ها در بیرون از افغانستان را غیر مؤثر خوانده تاکید کردند که حقوق زنان و دختران افغان در چوکات شریعت اسلامی محفوظ است. رویا زمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
دیوید سیدنی، رئیس پیشین دانشگاه آمریکایی افغانستان، میگوید که حکومت آینده آمریکا بر رهبری دونالد ترامپ منتقد سیاست‌های طالبان خواهد بود، اما دست به اقدام نظامی علیه این گروه نخواهد زد. محمد احمدی در مصاحبه با آقای سیدنی که در وزارت دفاع آمریکا نیز کار کرده است، در مورد تغییرات احتمالی در پالیسی خارجی آمریکا در قبال افغانستان و سایر تحولات پرسیده است.
با انتخاب مایکل والتز به عنوان مشاور امنیت ملی اداره ریاست جمهوری جدید آمریکا، به نظر شما چه تغییراتی در پالیسی سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان پدید خواهد آمد؟
خب مایکل والتز عضو کنگرس تجربه سیاسی خیلی زیادی درباره افغانستان دارد و همچنین در چوکات نیروهای خاص اردوی امریکا در شرق افغانستان ایفای وظیفه کرده و در وقتی که در مجلس نمایندگان کنگرس بوده است در مورد افغانستان بسیار فعال بوده است. بنابراین من فکر می کنم شما شاهد خواهید بود که دیدگاهش به طور منصفانه صریح است و خواهد بود. او فکر می کرد این که به طالبان اجازه داده شود به قدرت بیایند یک اشتباه بود و فکر نمی کنم که او بخواهد طالبان به رسمیت شناخته شوند یا سفارت امریکا را در کابل بازگشایی کند. فکر میکنم با موجودیت مایکل والتز در پست مشاوریت امنیت ملی این کار غیر محتمل است. اما این را هم باید بگویم که در نهایت این رئیس جمهور ترامپ است که تصمیم میگیرد. والتز تنها یک مشاور است، اما اگر رئیس جمهور ترامپ به مشوره او گوش کند من فکر نمیکنم سازش با طالبان وجود داشته باشد.
طوری که شما هم بهش اشاره کردین، مایکل والتز منتقد طالبان هست و از سوی دیگر هم تماس‌های نزدیک با جبهه مقاومت ملی افغانستان جنایت مخالف طالبان دارد. به نظر شما این نوع مخالفت با طالبان و به نحوی موافقت با جنایت مخالف طالبان چقدر میتونه در تأثیر، چقدر میتونه بر سیاست گذاری قصر سفید در قبال افغانستان تأثیر بگذاره؟
خب
فکر نمی کنم که آقای والتز غیر از این که پالیسی های را برای ایالات متحده توصیه کند، پالیسی های را علیه یا به طرفداری از یک جناح توصیه کند. او به رئیس جمهور چیزی را توصیه خواهد کرد که فکر می کند به نفع ایالات متحده است. در وقت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان او منتقد این خروج بود. او منتقد امضای توافقنامه با طالبان بود و شما شاهد خواهید بود که مایک پامپئو وزیر خارجه سابق طراح اصلی این توافقنامه در اداره ریاست جمهوری نخواهد بود. بنابراین من فکر میکنم او منتقد بسیار قوی طالبان خواهد بود و کسی که برای منافع ایالات متحده قبل از هر چیز دیگری کار خواهد کرد.
سناتور مارکو روبیو به عنوان وزیر خارجه اداره جدید رئیس جمهوری آمریکا انتخاب شده. به نظر شما چقدر دیدگاه های روبیو میتونه بر سیاست گذاری در آمریکا در قبال افغانستان و در مجموع سیاست هایی که در قبال طالبان داره تأثیر گذار باشه؟
موقف های این دو شخصیت سیاسی انتخاب شده بسیار واضح است. آنها طرفدار مذاکرات با طالبان نیستند. من فکر می کنم آن گونه گفتگوهایی که ما با طالبان داشته ایم که به هیچ نتیجه نینجامید، اداره ریاست جمهوری برحال تام وست نماینده خاص امریکا در مورد افغانستان را برکنار کرد. بنابراین فکر نمی کنم ما شاهد هیچ گونه گفتگوه با طالبان باشیم. من فکر می کنم ایالات متحده به ارسال برخی کمک های بشری به افغانستان ادامه خواهد داد، اما با مراقبت بیشتر از اداره ریاست جمهوری فعلی انجام خواهد شد. بنابراین فکر میکنم اداره جدید ریاست جمهوری آمریکا در مورد هر گونه کمک به افغانستان به دقت بسیار عمل خواهد کرد، حتی اگر این کمک ها از طریق مؤسسات مربوط ملل متحد انجام شود. اما چگونگی آن را باید منتظر ماند و در عمل دید.
زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا در باره افغانستان در پیام اخیراً گفته که با پیروزی دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا فرصتی برای اجرای کامل موافقتنامه دوحه که با طالبان صورت گرفته میتونه فراهم شوه و باشه. به نظر شما چه امکاناتی برای اجرای شدن این توافقنامه هست؟ یعنی چه مواردی اجرا نشده که میتونه و احتمالش داره اجرا شوه و اشاره آقای خلیلزاد بوده؟
خب من فکر می کنم توافق با طالبان به طور کامل در زمان رئیس جمهور بایدن با خروج از افغانستان عملی شد که تمامی سربازان آمریکایی از افغانستان خارج شدند. برایم واقعا واضح نیست که اشاره آقای خلیلزاد ممکن به چه موارد توافقنامه باشد، اما اگر او فکر می کند که اداره ریاست جمهوری جدید قصد دارد طالبان را به رسمیت بشناسد، من فکر می کنم او اشتباه خواهد کرد.
سازمان دیدبان حقوق بشر اسرائیل را به ارتکاب جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در باریکی غزه متهم کرده است. شرح این گزارش و اخبار مرتبط با منطقه و جهان را پس از درنگ کوتاه خواهید دید.
انگلیسی برای او، انگلیسی برای آنها، انگلیسی برای همه. انگلیسی برای همه از صدای امریکا، برنامه برای یادگیری زبان انگلیسی در تمامی سطوح.
با یادگیری زبان انگلیسی پل ارتباطی بین فرهنگ‌ها باشید. از فرایند یادگیری در کنار خانواده و دوستان خود لذت ببرید. تمرین کنید و مهارت خود را ارتقا دهید. از هر لحظه یادگیری لذت ببرید. برنامه انگلیسی برای همه صدای آمریکا به زودی با قسمت‌های جدید. این برنامه برای شماست.
در اثر شماری از رویدادهای امنیتی در پاکستان امروز حداقل 5 تن کشته شدند. جزئیات بیشتر از همکارم مسکو صافی دنبال میکنیم که همین اکنون در برنامه با ماست. مسکو جان، مانده نباشین. رویدادهای امنیتی در کجا و چگونه به وقوع پیوسته؟ آیا تا هنوز گروهی مسئولیت این موضوعات را عهده گرفته یا خیر؟
پس از شما، طی 24 ساعت چندین رویداد امنیتی و عملیات نظامی در خیبر پختونخوا و بلوچستان صورت گرفته. تازه ترین رویدادی که امروز در چهارصده یک حمله انتحاری به گفته اکسپرس تریبیون که یک تن انتحاری سوار بر موترسایکل خود را متفجر کرده و این در حال صورت گرفته که یک موتر پلیس از کنار این موترسایکل عبور میکرد. ولی رسانه های دیگر پاکستان تاکنون اهمیت این حمله را واضح نکرده و در این حمله با کس دیگری هم آسیب نرسیده. از سوی دیگر شب گذشته در میرانشاه وزیرستان شمالی یک انفجار خیلی نیرومند صورت گرفته که در نتیجه آن 3 زن و 2 کودک کشته و 14 تن زخم برداشته. نیروهای مقامات امنیتی البته گفته که این انفجار البته در یک موتر صورت گرفته که در نزدیکی یک خانه بوده و یک مقام امنیتی نیز این را یادآور شده که این در یکی از مراکز گروه حافظ گل بهادر صورت گرفته که اصلا یک کارخانه اسلحه سازی بوده و این مواد را استفاده می کردن و در نتیجه آن 13 تن از شورشیان نیز کشته شده. ولی معلومات دقیق در رابطه تا کنون پیش رو نامده. از سوی دیگر هیچ گروهی هم مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته. در باجاور نیز بر یک بازگاه پلیس و سی پاکستان حمله مسلحانه صورت گرفته و تلفات را نداشته. از سوی دیگر روز پاکستان ادعا کرده که در وزیرستان شمالی و در بلوچستان البته در منطقه گیج عملیات نظامی انجام داده که در نتیجه آن 12 شورشی کشته و 6 تن هم زخم بود.
سپاس فراوان از همکار مسکو صافی که در رابطه با این رویداد از پاکستان برای ما معلومات دادن. تشکر. سازمان دیدبان حقوق بشر اسرائیل را به ارتکاب جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در باریکه غزه متهم کرده است. دیدبان حقوق بشر میگوید که بیجا کردن اجباری مردم نیز شامل این جرایم بوده که به گفته این سازمان به مسابقه پاکسازی قومی تلقی می شود. اسرائیل در مورد یافته های دیدبان حقوق بشر ابراز نظر نکرده ولی در گذشته چنین گزارش ها را رد کرده است.
سازمان دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه با نشر یک گزارش گفته است که دستورهای تخلیه از جانب اسرائیل در باریکه غزه اکثرا منجر به آسیب شدید با شمول کشته شدن غیر نظامیان شده است. یافته های این سازمان نشان می دهد که میزان کوچ دادن های اجباری در غزه وسیع بوده و حتی آن را یک عمل سیستماتیک عنوان کرده که به گفته دیدبان حقوق بشر جنایت علیه بشریت محسوب می شود. گزارش دیدبان حقوق بشر می افزاید که ویران کردن وسیع و عمدی خانه ها و زیربناهای غیر نظامی در غزه احتمالاً بسیاری از فلسطینی ها را برای همیشه آواره خواهد کرد. با گفته دیدبان حقوق بشر چنین اقدامات مقام های اسرائیلی به مثابه پاکسازی قومی تلقی می شود. حکومت اسرائیل در مورد یافته های دیدبان حقوق بشر ابراز نظر نکرده ولی در گذشته چنین اتهامات را رد کرده و تاکید دارد که نظامیان اسرائیل در مطابقت با حقوق بین الملل عمل می کنند.
دستورهایی را که اسرائیل صادر می کند به خاطر حفاظت جان غیر نظامیان در غزه می باشد. ما می داریم که جنگ ما با حماس است نه با مردم غزه و بر اساس همین درک به کار خود ادامه می دهیم و به فراهم کردن کمک های بشری به مردم نیازمند ادامه خواهیم داد.
دیدبان حقوق بشر می گوید که این گزارش را بر اساس مصاحبه با 39 فلسطینی بیجا شده در غزه، بررسی دستورهای تخلیه از جانب اسرائیل، بررسی تصاویر ماهواره‌ای و ارزیابی تصاویر ویدیویی حملات بر مسیرهای تخلیه و ساحات مشخص شده مسئول ترتیب داده است. این سازمان از حکومت‌های جهان خواسته است تا فراهم کردن تسلیحات به اسرائیل را توقف دهند و در مطابقت با نظر محکمه بین المللی عدالت عمل کنند. این محکمه در ماه جولای امسال گفته بود که حضور اسرائیل در قلمرو فلسطینی ها غیر قانونی بوده و باید خاتمه یابد.
منظم حقوق الانسان
گزارش دیدبان حقوق بشر بسیار دیر رسید، ولی به درخواست خداوند یک گام مثبته برای فلسطینی ها در غزه و مردم ما در کرانه غربی رود اردن خواهد بود. مردم ما از سال 1948 میلادی مورد ظلم قرار دارند.
جنگ میان اسرائیل و گروه حماس در غزه تا کنون منجر به کشته شدن بیش از 43 هزار نفر شده و بر اساس گزارش ها حدود 90% جمعیت 2.2 میلیون نفری این باریکه را به ترک خانه هایشان مجبور کرده است. همزمان با ادامه جنگ در غزه، اردوی اسرائیل روز پنجشنبه از انجام حملات هوایی بر تأسیسات حزب الله در حومه جنوبی بیروت پایتخت لبنان نیز خبر داد. جنگ کنونی اسرائیل با حماس و حزب الله پس از یک حمله غافلگیرانه گروه حماس بر اسرائیل آغاز شد. در حمله حماس که به تاریخ 7 اکتبر سال 2023 انجام یافت، حدود 1200 نفر در اسرائیل کشته شد و 250 نفر دیگر را حماس گروگان گرفت.
عباس راخچی وزیر امور خارجه ایران در دیدار روز پنجشنبه‌اش با رافائل گروسی رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی گفت که ایران هرگز تحت فشار و ارعاب مذاکره نخواهد کرد. راخچی در پستی در شبکه ایکس گفت که ایران به همکاری کامل با این سازمان ادامه خواهد داد. رافائل گروسی ماها به دنبال مذاکره با ایران در مورد موضوعاتی از جمله تلاش برای همکاری نظارتی بیشتر در سایت‌های هسته‌ای و دریافت وضاحت در مورد آثار یافت شده یورانیم در سایت های اعلام نشده بوده است. رئیس جمهور جو بایدن روز شنبه با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در حاشیه یک اجلاس بین المللی در پیرو گفتگو خواهد کرد. این دیدار روی در روی در حال صورت می‌گیرد که بیجینگ برای بازگشت دونالد ترامپ به قصر سفید آماده می‌شود. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید گفت که دیدار در حاشیه نشست سران همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در لیما پایتخت پیرو صورت خواهد گرفت. نیروهای بحری ایالات متحده، ژاپن و کره جنوبی روز پنجشنبه تمرینات مشترکی را در آب‌های شرق آسیا برگزار کردند. این پیچیده‌ترین و آخرین تمرینات مشترک است که قبل از تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا و سپردن مسئولیت‌های مهم امنیت ملی توسط جو بایدن رئیس جمهور برحال به وی راه اندازی شده است. رام امانوئل سفیر ایالات متحده در ژاپن در بازدید از کشتی تیاره بردار یو اس ای جورج واشنگتن گفت که این پیمان سه جانبه و همکاری نظامی پیام قوی به بیجینگ دارد. در حالی که انقره و تلاش‌های خود برای ایجاد توازن در روابطش با شرق و غرب ادامه می‌دهد، عمر بولدلات وزیر تجارت ترکیه گفت از سوی گروه‌های کشورهای بریکس به این کشور حیثیت کشور همکار اعطا شده است. ترکیه یکی از اعضای ناتو در ماه‌های اخیر علاقه خود را برای پیوستن به گروه بریکس از اقتصادهای نوظهور متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، اتیوپیا، ایران، مصر و امارات متحده عربی ابراز کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پس از آن که انقره اعلام کرد اقدامات رسمی برای عضویت در این گروه انجام داده است، در نشست سران بریکس که ماه گذشته با میزبانی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در کارزان برگزار شد شرکت کرد. کارشناسان در سخنرانی‌هایشان در نشست اقلیم موسوم و کاپ 29 که امسال در آذربایجان برگزار شد روز پنجشنبه گفتند که کشورهای در حال توسعه واقع در اطراف چین تا پایان دهه جاری میلادی به حداقل 1 تریلیون دلار در سال نیاز دارند تا به سمت انرژی قابل تجدید حرکت کنند و در برابر شرایط جوی شدید از خود محافظت کنند. پول محور اصلی مذاکرات اقلیمی کاپ 29 است و احتمالاً موفقیت این اجلاس بر این اساس ارزیابی می شود که آیا کشورها می توانند روی هدف جدید توافق کنند که بر اساس آن معلوم شود که کشورهای غنی قرض دهندگان انکشافی و بخش خصوصی باید چه مقدار پول را هر سال به کشورهای در حال توسعه برای تامین مالی اقدامات اقلیمی ارائه دهند.
آمریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصتها می توانند به رویاهای خود برسند و برخی ها با مشکلات روبرو می شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
استاد محوش از آوازخوان‌های مشهور و پرآوازه افغانستان که از یک سال بدین سو با آوازخوانی خداحافظی کرده میگوید که خاموشی صدای موسیقی در افغانستان شدیداً وی را متاثر کرده است. خانم محوش که بیش از 56 سال فعالیت هنری داشته است، این روزها در گوشه‌ای از ایالت کالیفرنیا ایالات متحده زندگی بازنشستگیش را سپری می‌کند. فهیم صدیقی گزارش می‌دهد.
لالو ای کودک افغان لالو،
نغمه که داستان رنج میلیون ها کودک افغان است و سالها زمزمه لبان مادرانی است که هر لحظه نگران آینده کودکانشانند. استاد محوش که با اجرای این آهنگ و ده ها آهنگ زیبای دیگر شهرت جهانی یافت دیگر نمی خواند. بانو محوش که 77 سال سن دارد سال گذشته با اجرای موسیقی خداحافظی کرد.
چرا بازنشستگی کردم؟ به خاطر که این مریضی داشتم، بروی استیج درست بالا شده نمیتونستم صدایم، فکر میکنم که خراب نشده صدایم، امو صداست ولی از جسمن ضعیف، دستم میلرزه، پایم تکلیف داره، امرای چوب دست میرم اگه ضرورت شد که بیرو برم، اتر خود بدون چوب یا بدون یک چیزی که باشه را رفته نمیتونیم.
استاد محوش که نام اصلیش فریده و به گلاله شهرت یافته بود، تنها هنرمند زن افغان است که لقب استادی دریافت کرده و بیش از 350 کنسرت در 5 قاره دنیا و همچنان در سازمان ملل متحد اجرا کرده است. استاد محوش از 1500 آهنگی که خوانده است، نزدیک به 200 آهنگ او تصویری ثبت شده است. حوالی سالهای 1357 خورشیدی، زمانی که تلویزیون ملی افغانستان تأسیس شد، بانو محوش اولین زن هنرمندی بود که در این تلویزیون موسیقی اجرا کرد.
1500 آهنگ خواندیم. تقریبا تلویزیون افغانستان وقتی که خدا ببخشه وایس داوود پسر سردار محمد داوود خان رئیس جمهور ما در دوران ریاست جمهوری تلویزیون ما افتتاح شد، در قسمت موسیقیش با 3 آهنگ از ما موسیقیش افتتاح شد.
با حکومت دوباره طالبان، نوای موسیقی در افغانستان نیز خاموش شده است. طالبان پخش و نشر موسیقی و اجرای کنسرت ها را حرام و ممنوع اعلان کرده است. استاد محوش میگوید این وضعیت برایش نهایت آزاردهنده است.
موسیقی را زندانی کردن، هنرمندان مخصوصا خرابات اقدر درد نشان دادن که اونا از ترس سازا همه شکسته، میوزیک همه از بین رفته و بسیار من متاثر هستم به اینکه.
سفر دور و دراز استاد محوش در دنیای موسیقی او را به یک چهره ماندگار در تاریخ موسیقی افغانستان مبدل کرده است. بانو محوش اگرچه این روزها نمی خواند، اما سروده های ماندگارش هنوز هم می تواند قلب و روح میلیون ها افغان را نوازش دهد. فهیم صدیقی، تلویزیون آشنای صدای امریکا، کالیفرنیا.
ای هم خواب و تو پیرشان للو آللو.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.